سیدی شماره 4 جین ایر. بلاوه گواهی از سوی مدرسه درباره وضعیت شغلی خود دریافت داشته و یک نسخه از آن را برای خانم فیرفاکس فرستادم و جواب دریافت داشتم که او از مشخصات و قابلیت‌های من راضی می‌باشد و برای 14 روز بعد قرار گذاشت که در خانه او کارم را آغاز کنم. حال خود را برای شغل جدید آماده می‌ساختم. 14 روز خیلی زود گذشت. چمدان بزرگی نداشتم، همان چمدانی که 8 سال پیش با خود از گیتس هد آورده بودم برایم کفایت می‌کرد. همه اساسیم را در همان چمدان جای دادم. خدمتکاری که مرا در راهروی کالسک خانه چون روح سرگردان یافت گفت: دوشیزه خانم، یک نفر آن پایین شما را می‌خواهد ببیند. فکر کردم مدیر کالسک خانه است، تردیدی نیست که هموست. بدون هیچ پرسشی به دنبال او به راه افتادم. از کنار اتاق مخصوص مسافرین گذشتیم. در اتاق نیمه باز بود. در این موقع یک نفر دوان دوان از آشپزخانه به پیش آمد و فریاد زد: این خود اوست، مطمئن هستم. هر کجای دیگری او را می دیدم می فهمیدم که این خود اوست. او به سرعت به طرف من آمد و مرا از پیش رفتن باز داشت و دستم را گرفت. در برابر خیش زنی را دیدم که چون مستخدمه های خوش لباس بود، روپوشی به تن داشت و هنوز جوان بود. خوش سیما بود، با موها و چشمهایی سیاه و پوستی شفاف و زنده. لحظه دیگر من و آن زن یکدیگر را تنگ در آغوش کشیدیم و بوسیدیم. بسی، بسی. این تنها کلامی بود که توانستم ادا کنم. چهره او نیمی خنده و نیمی گریه بود و ما هر دو به اتاق مخصوص مسافرین رفتیم. در کنار بخاری هیزومی یک کودک 3 ساله نشسته بود. بسی مستقیماً گفت: این پسر کوچولوی من است. پس بسی، تو ازدواج کرده ای؟ بله، حدود 5 سال است، با رابرت لیوان. او کالسکران است و من یک دختر کوچولوی دیگر غیر از بابی دارم. نامش را جین گذاشتم. خانم لیوان ادامه داد: جین، تو خیلی قد بلند نشده ای. هنوز همینطور ظریف و لاغر هستی. فکر می کنم در مدرسه به حد کفایت از شما پذیرایی نکردند. دوشیزه رید 1 سر و گردن از شما بلندتر است و او از نظر قطر سینه 2 برابر توست. فکر می کنم گیورگیانا زیبا شده باشد. اینطور نیست بسی؟ خیلی زیاد. او با مادرش همین زمستان گذشته به لندن رفت. در آنجا همه او را تحسین می کردند و یک مرد جوان شیفته و عاشق او شد. ولی خویشاوندان مرد با ازدواج آن دو مخالف بودند و آنان قرار می گذارند که با یکدیگر فرار کنند. اما قبل از فرار طرح آن دو کشف می شود و مانع از فرار آنان می شوند. این خانم رید بود که طرح فرار را کشف کرد. من اعتقاد دارم که به دخترش نیز رشک می ورزد و از روی حسد مانع از فرار آنان شد. حال او با دخترش زندگی سگ و گربه را دارند. آنان همیشه با یکدیگر در حال نزاع هستند. خب، در مورد جان رید چه خبری داری؟ آه، او آنچنان که مادرش آرزو می کرد بار نیامد. او به کالج رفت ولی مردود شد. فکر می کنم آنان هم همین کلمه مردود را می گفتند و بالاخره نتوانست به دانشگاه راه پیدا کند. بعد داییش کوشید او را وکیل مدافع کند و درس حقوق بخواند. اما او جوان بی علاقه است و داییش هم نتوانست از او چیزی بسازد. من و بسی به مدت 1 ساعت و شاید بیشتر درباره گذشته ها صحبت کردیم و بالاخره او مجبور شد که مرا ترک گوید. صبح به مدت چند دقیقه در لوتاون در حالی که منتظر کالسکه بودم یکدیگر را دیدیم و ما از یکدیگر در بروکل هرست جدا شدیم و هر یک راه جداگانه خود را در پیش گرفتیم. او می‌خواست که به گیتس هد بازگردد و من با کالسکه دیگری به طرف زندگی جدید و محیط ناشناخته‌ای در میلکوت رفتم. بخش 11، صفحه 95. گشودن فصلی جدید در یک داستان بلند، همانند کنار رفتن پرده دیگری و نمودار شدن صحنه‌ای تازه در یک نمایش است. و زمانی که پرده را در این بخش کنار می‌زنم، خواننده می‌بایست در خیال خود اتاقی را در میهمانسرای جورج واقع در میلکوت مجسم کند که دیوارهای آن آنچنان است که شایسته یک مهمانسرا می‌باشد. دارای پوشش کاغذ دیواری با تصاویر بزرگ، فرشی که برای یک میهمانسرا مناسب است و نیز سایر اساسیه و تزئینات از جمله تصویری از جورج سوم و تصویری دیگر از یک شاهزاده ولزی می باشد. همه این صحنه در زیر پرتو یک چراغ نفتی که از سقف آویزان است مشاهده می شود و روشنایی آتش بخاری هیزومی که من در کنار آن جای گرفته ام به کمک پرتو کم فروغ چراغ نفتی می شتابد. در زیر شنل و کلاهم و در کنار آتش احساس گرما می کنم و از سرمای 16 ساعت راه انتقام می گیرم. چترم در زیر میز است و از زیر چشم به آن نظر دارم. من لوتابون را در ساعت 4 صبح ترک گفتم و ساعت میلکوت همکنون 8 شب را اعلام کرده بود. با خود فکر می کردم که بهتر است یک ساعت زنگدار بخواهم که به موقع مرا بیدار کند. از پیش خدمت که به درخواست‌های مشتریان خیلی سریع رسیدگی می‌کرد پرسیدم: این اطراف محلی به نام تورنفیلد وجود دارد؟ تورنفیلد؟ نمی‌دانم سرکار خانم، از مسئول بار می‌پرسم. و به سرعت ناپدید شد، ولی مجدداً با همون شتاب بازگشت و گفت: می‌بخشید سرکار خانم، اسم شما دوشیزه ایر است؟ بله. یک نفر در اینجا منتظر شماست. از جای خود پریدم، چترم و چمدانم را برداشته و با شتاب در راهروی میهمانسرا به راه افتادم. مردی در کنار در میهمانسرا منتظر من بود و در پرتو کمرنگ چراغ خیابان یک کالسکه یک اسبه را مشاهده کردم. مردی که در کنار در ایستاده بود به محض دیدن من ضمن اشاره به چمدانم گفت: همین اساسیه شماست؟ اوه بله. او چمدان را در کالسکه یک اسبه‌ای که شبیه اتومبیل بود گذاشت و به من کمک کرد تا سوار کالسکه بشوم. ولی قبل از آن که در کالسکه را ببندد از او پرسیدم که تا تورنفیلد چقدر راه است؟ در حدود 6 مایل. چقدر طول می کشد تا به آنجا برسیم؟ 1.5 ساعت طول می کشد. او در کالسکه را بست و در جایگاه خود نشست و ما عازم شدیم. حرکت کالسکه به آرامی و به کندی صورت می گرفت و به من فرصت اندیشیدن می داد. خوشحال بودم از اینکه احساس می کردم مسافرتم نزدیک به پایان است و همانطور که به پشتی مخمل تکیه داده بودم، اگرچه خیلی زیبا و راحت نبود، اما در عوض در کمال آرامش می توانستم در خود فرو رفته و بیاندیشم. جاده سنگلاخی و شب مهالود بود و کالسکران شتابی در دواندن اسب نداشت و فکر می‌کنم به راستی 1.5 ساعت در راه بودیم، اما بالاخره کالسکران همونطور که در جای خود نشسته بود برگشت و گفت: دیگر خیلی جلوتر نمی‌رویم، تورنفیلد همینجاست. از شیشه کالسکه به بیرون نگاه کردم. از کنار یک کلیسا می‌گذشتیم، به برج کوتاه آن که در برابر آسمان بلند حقیرانه ایستاده بود نگاه کردم. پرتو مهالودی از نور را نیز مشاهده کردم و متوجه شدم که در کنار تپه دهکده‌ای و یا روستای کوچکی وجود ندارد. ظرف 10 دقیقه بعد هر دو قسمت یک دروازه باز شد و ما وارد دروازه شده و در پشت سر ما بسته شد. کالسکه به آرامی پیش رفت و به مقابل ساختمانی رسید. از یک پنجره رواق مانند که پرده‌ای در برابر آن بود، نور کمرنگی به بیرون می تراوید. همه پنجره‌های دیگر تاریک بودند. کالسکه در برابر در ورودی ساختمان توقف کرد. در توسط یک مستخدم باز شد و من از کالسکه پای بیرون گذاردم. مستخدم گفت: ممکن است همراه من بیایید؟ و من به دنبال او به راه افتادم. از یک راهروی 4 گوش که دارای درهای بلند و رواقی شکل بود عبور کردیم. او مرا به درون اتاقی که از روشنایی مضاعف آتش بخاری هیزومی و شمع نور گرفته بود راهنمایی کرد و این روشنایی چشم مرا که در تاریکی راه پیموده بودم آزرده کرد و نور به نظرم خیلی تند آمد. وقتی توانستم نور را با چشم خود تطبیق دهم، اتاقی زیبا و مقبول در برابر خیش دیدم که در عین زیبایی راحت بود. یک اتاق جمع و جور و کوچک، یک میز کوچک گرد، یک بخاری پر از آتش گرما بخش، یک صندلی دستدار با پشتی بلند که بر روی آن زنی کوچک اندام و ظریف در لباس مخمل سیاه و روپوشی ململ سفید و کلاهی بر سر نشسته بود. در مقابل خیش زنی را می دیدم که دقیقا همان تصوری بود که از خانم فیرفاکس داشتم، تنها با نگاهی ملایم تر و مبهم تر. گربه درشت هیکلی در پیش پای او قوز کرده بود، اتاق پر از سکوت و آرامش بود و به محض آنکه وارد اتاق شدم، خانم میانسال از جای خود برخاست و با شتاب و رفتاری محبت‌آمیز به پیش آمد و مرا استقبال کرد. حالتان چطور است، عزیز من؟ فکر می‌کنم سفر خسته کننده ای داشته اید. جان بسیار آرام می‌راند. حتما سردتان است. بیایید کنار آتش. گفتم، فکر می‌کنم شما خانم فیرفاکس باشید. بله، همینطور است. بفرمایید بنشینید. او مرا به طرف صندلی خودش هدایت کرد و آنگاه شروع به برداشتن شال از روی شانه ام و کلاه بافتنی ام کرد. از او خواهش کردم که خودشان را به زحمت نیندازند. آه، به هیچ وجه زحمتی نیست. می توانم بگویم که انگشتانتان بر اثر سرما بی‌حس شده است. آنگاه مستخدمی را که لی نام داشت صدا زد و گفت یک چای گرم با یکی دو قطعه ساندویچ آماده کن و بیاور. این کلید انبار. و آنگاه از جیب روپوش خود یک دسته کلید درآورد. خانم فیرفاکس ادامه داد، خب، حال صندلیتان را به آتش نزدیکتر کنید. شما چمدانهایتان را با خودتان آورده اید، اینطور نیست عزیزم؟ بله سرکار خانم، چمدانم در کالسکه است. میگویم که به اتاقتان ببرند. با خود فکر کردم که او با من چون یک میهمان رفتار می کند و چنین انتظاری را به هیچ وجه نداشتم. من منتظر رفتاری خشک و رسمی بودم. اینگونه برخورد شبیه رفتار خانومهای ارباب نبود. اما در هر حال من نباید خیلی زود خوشبین و خوشحال بشوم. خانم فیرفاکس در حالی که دستش را با یک پارچه بافتنی پاک می کرد وارد اتاق شد و یکی دو کتاب از روی میز برداشت تا جا برای سینی که لی می آورد باز کند. بانگاه کتاب ها را به من داد تا ورق بزنم. از اینکه تا این حد به گرمی استقبال شده بودم گیج بودم. اما او رفتاری داشت که من انتظار آن را از یک استخدام کننده و از یک رئیس نداشتم. فکر کردم بهتر است بسیار محتاطانه رفتار کنم. در حالی که شامی را که آورده بودند دو تکه می کردم پرسیدم، امشب سعادت آن را خواهم داشت که با دوشیزه فیرفاکس دیدار کنم؟ بانوی مهربان در حالی که گوشش را به طرف دهان من می آورد گفت، می بخشید من گوشم یک کمی سنگین است، شما چه گفتید؟ من سؤالم را با صدای رساتر و به طریق واضح‌تری تکرار کردم. دوشیزه فیرفاکس؟ آه، منظور دوشیزه وارنز است؟ وارنز نام دانش آموز و شاگرد آینده شماست. واقعاً؟ پس ایشان دختر شما نیستند؟ نه، من هیچ خویشاوندی ندارم. با پرسش در این مورد که چه ارتباطی بین شما و دوشیزه وارنز وجود دارد، سؤال نخست خود را دنبال کردم. اما متوجه شدم که سؤال مکرر و متواتر نوعی بی‌حرمتی و بی‌ادبی است. مطمئن بودم که به موقع خود از همه چیز اطلاع خواهم یافت. وقتی با خانم فیرفاکت و شیوه رفتار وی مواجه شدم، به راستی قوت قلب یافتم و صندلی‌ام را کمی نزدیک‌تر به وی کشیدم و آرزو کردم که همکاری و مصاحبت من همان صورت که مورد خواستهشان بوده مورد قبول واقع شود. خانم فیرفاکس اظهار داشت، اما من قصد ندارم تا دیر وقت شما را بیدار نگه دارم. همکنون ساعت ضربه 12 را خواهد نواخت و شما نیز همه روز را در سفر بوده اید. حتما احساس خستگی می کنید. اگر احساس می کنید که پاهایتان گرم شده است، اتاق خوابتان را به شما نشان خواهم داد. اتاقی را که برای شما آماده شده است، مجاور اتاق من است. همینجا، واقعاً یک آپارتمان کوچک است، ولی فکر می‌کنم در این اتاق بیش از یک اتاق بزرگ احساس آرامش کنید. به شما اطمینان می‌دهم که اساسیه اتاق زیباتر از هر اتاق دیگری است، ولی به نظرم این اساسیه غم‌آور و تنها می‌باشند و من شخصاً تاکنون در آنجا نخوابیدم. از توجهی که نسبت به من کرده بود تشکر کردم و از آنجا که واقعاً احساس خستگی می کردم، آمادگی خود را برای رفتن به اتاقی که برای من در نظر گرفته شده بود اعلام داشتم. او شمع را برداشت و من به دنبال او از اتاق خارج شدم. ابتدا او به طرف در هال رفت تا مطمئن شود که کاملاً بسته می باشد و سپس کلید را از قفل در هال بیرون آورد و به طرف پله ها رفت تا به طبقه فوقانی برود. پله ها و نرده ها همه از چوب بلوط بود و پنجره میان پلکان در ارتفاع زیادی قرار داشت و هم پلکانی که به راهروی طولانی منتهی می شد و اتاق خواب ها در آن قرار داشت و هم خود راهرو بیشتر شبیه یک کلیسا بود تا یک خانه. هوای سرد و بیروحی بر فضای راهرو و اتاق خواب ها حاکم بود و نشان از آن داشت که در ساختمان رفت آمد زیادی نمی شود. بالاخره وقتی به اتاقم راهنمایی شدم بسیار خوشحال شدم. اتاق دارای ابعاد کوچکی بود و با اساسیه ای امروزی مبلمان شده بود. خیلی زود با رضایت و آرامش به خواب رفتم و وقتی بیدار شدم روز گسترده شده بود. اتاق در نظرم مکانی کوچک ولی درخشان می نمود، زیرا که آفتاب از میان پرده بر روی کاغذهای دیواری می تابید و شفافیت خاصی به اتاق می بخشید. کف اتاق مفروش شده بود و هیچ شباهتی به اتاق لخت و بیرنگ لوفت که سالهای شکلگیری احساساتم در آنجا گذشته بود نداشت. محیط اطراف تأثیری شگرف بر جوانان دارد. احساس می کردم که زندگی بهتری انتظار مرا می کشد. زندگی که دارای لحظه های تلخ و شیرین خواهد بود. ولی با دیدار خانم فیرفاکس احساس می کردم که لحظات شیرین زندگی بر لحظات تلخ آن فزونی خواهد داشت. نمی توانستم دقیقا بگویم که زندگانی آینده‌ام به چه صورت خواهد بود و نمی دانستم دقیقا چه نوع زندگی را آرزو می کنم. اما می دانستم که در آینده زندگی شادی بخشی خواهم داشت و آینده‌ای که متعلق به فردا یا یک ماه دیگر نبود، بلکه به مرحله ای از زمان اختصاص داشت که همکنون از من فاصله ای چندان نداشت. از تخت خواب بیرون آمده و با دقت لباس انتخاب کرده و پوشیدم. آنگاه موهایم را شانه زده و مرتب کردم و شنل مشکی خود را بر دوش کشیده، آنچنان که در اولین برخورد در برابر خانم فیرفاکس و شاگرد جدیدم زیبا و آراسته بنمایم و شاگردم از تماس با من دل سرد نشود. همه لوازم آرایش را مرتب و منظم بر روی میز توالت گذاشتم و پنجره اتاقم را گشودم. سپس وارد راهرو شده و پای در آستانه گذاشتم. صبح پاییزی بود. آفتاب صبحگاهی با سماجت بر شبدرهای رنگ باخته میتابید و زمینه سبز هنوز در میانه صحن باغ مشاهده میشد. سرم را بالا گرفته و به ساختمان چند طبقه نگاه کردم. ساختمان 3 طبقه بود و اگرچه چندان بزرگ نبود، ولی نشان از آن داشت که خانه متعلق به فردی با شخصیت است و هرچند که نجیب زاده نباشد. کنگره هایی که بر روی پشت بام قرار داشت تصویری زیبا به ساختمان داده بود. در ورودی خاکستری رنگ در وسط ساختمان قرار داشت و در دو طرف آن دیوارهای ساختمان در برابر مرغزاری خوش و بزرگ ادامه یافته بود. مرغزار در آن دور دست ها با حصاری قدیمی از سایر قسمت ها جدا شده بود و در کنار حصار ردیف درختان قدیمی خاردار که تنه آنها به ضخامت درخت بلوط بود صف کشیده بود و در نگاه اول گویای طرح ساختمان بود، زیرا به موازات ساختمان درختان خاردار قرار داشتند. در آن نه چندان دور دست ها تپه ها جای داشتند که برخلاف تپه هایی که لوفت را در محاصره گرفته بودند چندان مرتفع نبودند و نیز برخلاف تپه های لوفت میلکوت را از سایر جهان هستی جدا نمی کردند، بلکه فقط تپه هایی آرام بودند که حضور داشتند و حضور آنها چندان محسوس نبود. یک دهکده کوچک که سقف کلبه‌های آن از تیر چوبی با تنه درختان بود در کنار یکی از تپه‌ها جای گرفته بود. کلیسای بخش تورنفیلد از ساختمان فاصله چندانی نداشت و برج قدیمی کلیسا از میان عمارت دروازه مانند یک برآمدگی کوچک می‌نمود. من هنوز از دورنمای آرام و هوای آزاد و دلپذیر منطقه لذت می بردم و با شادابی به قارقار کلاغ‌ها گوش می دادم. در حالی که به ورودی وسیع عمارت نگاه می کردم، با خود فکر می کردم که این عمارت برای یک زن تنهای کوچک اندام چون خانم فیرفاکس تا چه حد غیرعادی و بزرگ می باشد. در این وقت خانم فیرفاکس را در قاب در ایستاده یافتم. او گفت: چرا در بیرون ایستاده اید؟ میبینم که شما نیز سحرخیز هستید. من به طرف او رفتم و با بوسه‌ای پرمحبت استقبال شدم و دستم را به گرمی فشرد و در همان حال پرسید: از تورنفیلد خوشتان میآید؟ خیلی زیباست. اینجا را خیلی دوست دارم. خانم فیرفاکس پاسخ داد: بله، اینجا خیلی زیباست، ولی وحشت از آن دارم که ویران و غیر قابل استفاده شود، مگر آنکه آقای روچستر به اینجا بیاید و به طور دائم در اینجا اقامت کند و یا آنکه لاغل بیشتر به اینجا سر بزند. خانه های بزرگ و مستقلات نیاز به سرکشی مالک دارد. با صدایی که شبیه فریاد بود گفتم: آقای روچستر؟ او کیست؟ خانم فیرفاکس به آرامی پاسخ داد: مالک تورنفیلد؟ شما نمی دانستید که مالک تورنفیلد روچستر نام دارد؟ البته که نمی دانستم، زیرا تا کنون چنین اسمی را نشنیده بودم، ولی این خانم ظاهراً فکر می کرد که روچستر شخصیتی است که شهرت جهانی دارد و به طور غریزی هر کسی می بایست او را بشناسد. گفتم: من فکر می کردم تورنفیلد به شما تعلق دارد. به من؟ خدای من، چطور این فکر را کردید؟ من تنها حافظ خانه هستم، تنها مدیر این عمارت هستم. و دختر کوچولویی که شاگرد من است کیست؟ او تحت سرپرستی آقای روچستر است. ایشان درباره معلم سرخانه با من مشورت کردند. ایشان در نظر دارند که دوشیزه وارنز را در همین بخش بزرگ کنند. او با پرستارش، شما نرس میگویید، به اینجا میآیند. معمای پیچیده برایم حل شد. این بیوه مهربان و پر از عطوفت یک مالک بزرگ نیست، بلکه چون خود من وابسته می باشد. اطلاع از این امر برای من یک ضایعه نبود، بلکه بالعکس مرا خوشحال کرد. برابری بین من و او واقعی بود و در نتیجه من از آزادی عمل بیشتری برخوردار بودم. همینطور که در بحر کشفیات تازه خود غرق بودم، مشاهده کردم که دختر کوچولویی همراه با پرستار خود در چمنها راه می رود. به شاگردم نگاه کردم. در اولین وهله چندان توجه مرا به خود جلب نکرد. او کاملا یک دختر بچه بود. 7 یا 8 سال بیشتر نداشت. ساختمان بدنی ظریفی داشت، با صورتی کوچک و رنگ پریده و موهای بلندش که پیچ و تاب داشت تا کمرش رسیده بود. خانم فیرفاکس در حالی که آنان به ما نزدیک می شدند گفت: صبح بخیر دوشیزه عادل. بیایید و با بانویی که قرار است به شما تعلیم دهد تا شما را روزی یک خانم باهوش بپرورد آشنا شوید. دخترک در حالی که مرا نشان می داد و روی سخنش با پرستارش بود به زبان فرانسه پرسید: ایشان معلم سرخانه من هستند؟ پرستار نیز به زبان فرانسه جواب داد: بله، همینطور است. من از مکالمه دخترک به زبان فرانسوی تعجب کرده بودم. پرسیدم: ایشان خارجی هستند؟ خانم فیرفاکس جواب داد: پرستار خارجی است و آدل در فرانسه به دنیا آمده است و تا همین 6 ماه پیش هیچگاه فرانسه را ترک نگفته بود. ابتدا وقتی که او به اینجا آمد انگلیسی اصلا نمی دانست، اما حالا یک کمی انگلیسی صحبت می کند. من نمی توانم حرفای او را درک کنم، زیرا انگلیسی را با فرانسوی قاطی می کند، ولی فکر می کنم که شما خیلی راحت حرفهای او را درک کنید. دختر کوچولو زمانی که دانست من مربی او هستم به پیش آمد و با من دست داد و همانطور که برای صرف صبحانه می رفتیم با او چند جمله به زبان خودمان صحبت کردیم. او ابتدا خیلی کوتاه و بریده بریده جوابم را می داد. اما پس از آن که پشت میز نشستیم و چند دقیقه‌ای با چشمهای روشنش مرا زیر نظر گرفت، به ناگاه شروع به صحبت کرد و بسیار هم روان صحبت می کرد. خانم فیرفاکس پرسید: وقتی او تند صحبت می کند، شما می توانید بفهمید که چه می گوید؟ از آنجا که به لهجه مادام پیروت آشنا بوده و خو گرفته بودم، بدون زحمت می توانستم حرفهای دخترک را درک کنم. خانم فیرفاکس مهربان ادامه داد: امیدوارم که بتوانید حرفهای او را درک کنید. خواهش می کنم یکی دو سوال درباره والدینش از او بکنید. نمی دانم چیزی از آنان به خاطر دارد یا خیر. پرسیدم: آدل، در آن شهر زیبا و کوچکی که تعریف کردی، با چه کسانی زندگی می کردی؟ من مدت طولانی با مادرم زندگی می کردم، ولی او به ناگاه به باکره مقدس پیوست. مامان به من می آموخت برقصم و شعر بخوانم. مردان و زنان با شخصیتی به دیدار مامان می آمدند و من معمولاً برای آنان می رقصیدم و یا روی زانوی آنان می نشستم و آواز می خواندم. من آواز خواندن را خیلی دوست داشتم. می خواهید که صدای مرا بشنوید؟ آدل با صدای ظریف و قشنگ خود شروع به خواندن کرد. او سپس از روی زانوان من بلند شد و گفت: حال مادمازل، می خواهید چند بیت شعر برایتان بخوانم؟ موقعیت را در ذهن خود مجسم کنید. او شروع به دکلمه یک قطعه شعر کرد و در حال دکلمه برخی از کلمات را می کشید و یا از بعضی دیگر بدون تأکید می گذشت. شیوایی در کلام و ژست هایی که در ادای هر یک از کلمات به خود می گرفت برای دختری در آن سن و سال بسیار غیرعادی بود و نشان از آن داشت که بسیار خوب تعلیم دیده است. پرسیدم: مامان شما این قطعه شعر را به شما آموخته است؟ بله، او به من آموزش داده بود و مرا مجبور می ساخت تا دستهایم را بالا و پایین ببرم تا به خاطر داشته باشم که می بایست صدایم را در مقاطع مختلف بلند و کوتاه کنم. حال می خواهید که برایتان برقصم؟ حالا نه، بعدن. اما پس از اینکه مادر شما، همانطور که خود شما می گویید، به باکره مقدس پیوست، با چه کسی زندگی می کردید؟ با مادام فردریک و شوهر او. آنان از من مراقبت می کردند، اما آنان خیشاوندی با من نداشتند. فکر می کنم که مادام فردریک آدم فقیری بود، زیرا خانه‌ای به زیبایی خانه ما نداشت. من مدت درازی آنجا نماندم. آقای روچستر از من پرسید که آیا مایل هستم که با او به انگلیس رفته و در آنجا زندگی کنم؟ و من جواب مثبت دادم، چون آقای روچستر را خیلی پیشتر و بیشتر از مادام فردریک می شناختم و او همیشه نسبت به من مهربان بود و برای من لباس و اسباب بازی های زیبا می خرید. اما می دانید او به قول خودش وفادار نماند. او مرا به انگلیس آورد و خودش رفته است. شاید به فرانسه برگشته است. من دیگر او را هرگز ندیدم. شاگردم را بسیار رام و مطیع و تعلیم پذیر یافتم. اگرچه او تا کنون آموزش کلاسیک نگرفته بود، ولی به خاطر آنکه قالب مشخصی پیدا نکرده بود، تربیت او برایم آسان می نمود. احساس کردم بیفایده و شاید نادرست باشد که او را از ابتدا خیلی محدود کنم. در نتیجه مدتی با او گفتگو کردم و چیزهایی به وی آموختم. و هنگام ظهر او را نزد پرستارش فرستادم. سپس تا موقع شام خودم را مشغول کشیدن چند طرح که برای او مناسب تشخیص می دادم شدم. پس از آن که در اتاق جدید کمی قدم زدم، با صدای بلندی گفتم: چقدر این اتاق زیبا و دوست داشتنی است. خانم فیرفاکس اظهار داشت: بله، اینجا اتاق غذاخوری است. امروز بعد از ظهر مدتی پنجره ها را باز گذاشتم تا نور آفتاب و هوای تازه به درون اتاق وارد شود. در اینجا همه چیز بوی خاک گرفته است، زیرا به ندرت کسی به اینجا می آید. اتاق پذیرایی مثل سرداب شده بود. گفتم: چطور این اتاق را تا این حد مرتب و تمیز نگه داشته اید؟ این اتاق ها را نه غباری پوشانده و نه حتی بر روی اساسیه اتاق پارچه کشیده اید. اگر این اتاق‌ها تا این حد سرد نبود، هیچگاه فکر نمی‌کردم که در آنها کسی رفت و آمد نمی‌کند. دلیلش روشن است، دوشیزه ایر. آقای روچستر به ندرت ولی به طور ناگهانی و بدون خبر به اینجا سر می زند و آنگاه از همه جا بازرسی می کند. من ناگزیر هستم که همه چیز را آماده کنم و برای ورود ایشان آماده باشم. آیا آقای روچستر مردی سختگیر و دقیق است؟ نه خیلی زیاد، اما او خوی و خلق مردان با شخصیت را دارد و همیشه خواهان آن است که همه امور بر وفق مرادش باشد و همه چیز بر طبق ذوقش تنظیم گردد. او از بعضی جهات شخصیت خاصی دارد، خیلی سفر می کند و بسیاری از نقاط جهان را دیده است. می توانم بگویم آدم زیرکی است، اما با ایشان خیلی صحبت نکردم. از چه نظر داره شخصیت خاصی می باشند؟ نمی دانم، گفتن آن مشکل است. صفت مشخصی که می توان بازگو کرد ندارند، ولی وقتی با او صحبت کنید احساس خواهید کرد که دارای خصوصیاتی خاص خودش می باشد.